فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها، تفصیل این خبرها رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس های صفحه اینترنت ما هستن. و اگر صفحه فیسبوک دارین، فیسبوک رادیو آزادی رو لایک بکنین تا خبرهای تازه روی صفحه فیسبوک خود شما نمایان شود. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. چشم برای شما روی صفحه اینترنت و فیسبوک رادیو آزادی هستیم. و حالا هم از رویدادهای جهان، رئیس جمهور ایران باز هم گفته است توافق هسته‌ای با غرب اسرائیل را منزوی می‌سازد. حسن روحانی بر تلویزیون دولتی ایران گفته است که تأثیرات غرب بالای ایران تأثیرات منفی برای اقتصاد این کشور داشته است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایران که از طریق تلویزیون دولتی پس از 100 روز از آغاز کار حکومتش صحبت می‌کرد گفت در جهان و شاید هم در ایران نیروهای وجود دارند که مخالف این توافقنامه هستند، اما وعده داد که از طریق بحث و مذاکره با جامعه بین‌المللی به حل این موضوع و به رفع تأثیرات علیه ایران می‌پردازد. حسن روحانی گفت موافقتنامه موقت اسرائیل را که یک رقیب منطقه‌ای ایران به شمار می رود در انزوا قرار داده است. اسرائیل یکی از مخالفین سرسخت موافقتنامه ایران با قدرت‌های جهان است که روز یکشنبه گذشته در شهر ژنو به امضا رسید. اما متحدین ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی و همچنان عده از اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا مخالف این معامله با ایرانند. در حالی که این موافقتنامه فشارهای جهان را بر تهران تضعیف می کند، مخالفین استدلال می کنند که این قرارداد اشتباه بوده و به ایران اجازه می دهد تا برنامه هسته‌ایش را به پیش ببرد. اما این موقف مخالفین از سوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رد شده است. باراک اوباما گفت این توافق ایران را از مسیر ساختن یک سلاح اتمی منحرف می سازد، امنیت امریکایی ها را تقویت می کند و همزمان فرصتی را برای ایران و غرب مساعد می سازد تا به اعتمادی چندین دههشان را برطرف کنند. توافق با قدرت‌های جهان که برخی تحریم‌ها بالای ایران را برطرف می‌سازد، به اقتصاد آسیب دیده ایران کمک خواهد کرد. حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونیش دیروز گفت این موافقتنامه به منفعت اقتصادی ایران خواهد بود. رئیس جمهور ایران مشکلات اقتصادی شدید به شمول 40% انفلاسیون و بیش از 10% بیکاری در این کشور را تایید کرد و گفت که تأثیرات در مشکلات اقتصادی ایران نقش داشتند. اما او مدیریت نادرست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در این مشکل را قاطع خواند.
البته نمیخوام بگم ما مشکلات اقتصادی ما همش مربوط به تحریمه، عمدتاً مربوط به بی‌تدبیری بود مشکلات اقتصادی ما. شما ببینید درست در شرایطی که ما می‌رفتیم به سمت تحریم و دولت هم می‌دونست به سمت تحریم می‌ریم و می‌گفت تحریم همون کاغذپاره بیشتر نیست، وابستگیش به خارج در بخش اقتصادی بیشتر می‌کرد.
بر اساس توافقنامه موقت ایران غنی‌سازی یورانیوم خود را تا 5% محدود می‌سازد، یعنی کمتر از درجه‌ای که برای ساختن سلاح اتمی به کار می‌رود. همزمان با این نتایج یک نظرسنجی در امریکا نشان می‌دهد 44% کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 حمایت می‌کنند و 22% مخالفانند. این نظرسنجی که به طور مشترک از سوی خبرگزاری رویترز و مؤسسه IPSOS انجام شده نشان می‌دهد که حتی در صورت شکست توافق ژنو فقط 21% پاسخ دهندگان خواهان استفاده از قوا علیه ایران بوده و 49% افزایش تحریم‌ها و 31% تاکید بر دیپلماسی بیشتر را ترجیح می‌دهند. این نظرسنجی در فاصله 2 روز گذشته از 591 نفر انجام شده است.
و حالا رسیدیم به پایان بخش گزارش های خبری رادیو آزادی. در 25 دقیقه یا 24 دقیقه دیگه برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را به شما داریم. من امید مرزبان تا آخر ساعت با شما خداحافظی میکنم. حالا جمشید حبیبزاده در برنامه در جستجوی انصاف با شماست.
من نواسته دارم، نه زور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، من
ندو هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه در جستجوی انصاف به مشکل یک استاد مکتب در ولایت لغمان پرداخته ایم. میراجان شخصی است که در لیسه نسوان قرغیی ولایت لغمان با عنوان استاد ایفای وظیفه می کند. او می گوید که حدود 3 ماه می گذرد که وزارت معارف معاشش را نپرداخته است. آقای میراجان می گوید با آن که به خاطر شکستگی پایش تصدیق دکتر را هم با خود دارد، اما مسئولان معارف آن را نپذیرفتند. او می گوید که به خاطر حل این مشکل چندین بار بر ریاست معارف لغمان و وزارت معارف شهر کابل مراجعه کرده است، اما تا حالا مشکلش لاینحل باقی مانده، آن هم به خاطر این که در تصدیق نامه دکتر کلمه استراحت نوشته نشده است. این موضوع را با محمد کبیر ولی رئیس استخدام ارزیابی و انکشاف منابع بشری وزارت معارف در دفتر کارش در میان گذاشتیم، اما نخست از آقای میراجان پرسیدیم که چرا به وزارت معارف آمده است.
از با مفتیدم و پایم شکست. از نزد دکتر تزدیقم گرفتم، اما او تنها زمان پلستر و گچکاری را نوشک کرد و گفت که برو 4 هفته استراحت کو. باز ما تا 4 هفته به مکتب رفتن نتانستم. باز سر شفخانه تصدیق جور کردم و دکتر هم تصدیق کرد و رئیسشان آن را تاپ نمود. حالا این تصدیق را اینجا آوردیم و بخش تقرر مجدد به من میگوید که در این تصدیق باید 1 روز نوشته می شد. اینجا آمدم که مشکل معاشم حل شود و باید بگویم که من در معرف 20 سال معلمی کردیم.
ولی صاحب شما چی میگین؟ چرا این استاد باید قصرگردان شود؟
ما پرسنل وزارت معارف خصوصا معلمین 2 دفتر سوانه می داشته باشه، یک دفتر سوانه مرکزی، یک ولایتی. ما در نظر داریم در پلانای بعدی ما هست که باید در ولایت کارش در اونجا انجام بیافه. برای فعلا اینمی کار زیر دست ماست که در آینده قریب انشاءالله ما میتونیم که کار هر ولایت در خود ولایت.
استاد محترم، خواست شما از آقای ولی چیست؟ چی میخواین؟
3 ماست که معاشم را ندادند. من یک آدم غریب هستم، بغیر از خدا هیچ چیزی ندارم و چشم امید ما به همین معاش است که از دولت میگیریم. این بار 4م است که میرم و میایم. چندین بار تصدیق دکتر را هم آوردم اما هیچ قبول نمی کنند.
در تصدیق چی مشکل بود؟ چرا قبولش نکردند؟
در تزدیقم این مشکل بود که می گویند دکتر باید داران می نوش که 1 روز، اما او دکتر امین که پایم را گچ کرد گفت برو بخانت. تا حال معاش ماهای اقرب و قوس را حواله نکردند و صبح دگه سو بین سال هم نو می شود. باز من منفق خواهم شد. اعتبار بکنید که من قرض کده به اینجا می آیم و می روم. کاش که مشکل در خود ولایت ما حل می شد. تا اینجا نمی آمدم.
ولایتونه که اجراش خود رئیسات دزپور در دوان مشکل کرایه خود و غریب خلقی مونه.
ولی صاحب تعهد شما چی است؟ این استاد چی باید بکنه؟
کار از اینا 2 مشکل داره. یکی ماده 8 لایه تصادق وزارت معارف که برای ما روان کرده، تمام کارهای ما بر مبنای قانون و طرز العمل مقرر است و در او در ماده 8 ذکر شده که هرگاه استراحت یک نفر مریض از 15 روز بالا می باشه باید کلمه بستر در او ذکر شود، چی 30 ساعت، چی 1 ساعت، چی 1 روز، چی 2 روز. متاسفانه که از اینا 2 نقص داشت، یک همون کلمه ذکر نشده و دوم دیگه این همی مورایی که در ولایت میشه باید در مرکز ریاست قوانین و بررسی تایید کنند، تصدیق کنند که نمی ساعت است. اینه تو یک مشکل داره دیگه. ما مطابق قانون و لوایح و گپا اجرات ما به راستای از اونا می باشه. ما بر علاوه که تمام پرسنل منابع بشری وزارت معارف کوشا هستند که کار مراجعین ما به عرصه وقت صورت بگیره و همین کارم انجام میفه. یک سلسله مشکلات کاری که می داشته باشم ما به خاطر از اینکه داینده مخزن نشیم کوشش میکنیم که مطابق اصول مقررات کار اجرا کنیم. من شخصا خودم تا 20% حتی تا 30% مسئولیت میبردارم به خاطر اجرای کار مراجعین، اما بالاتر از او قابل سوال است که باز آدم نمیتونه بالاتر.
آیا امکان نداره که شما این مشکل از طریق پست و یا کدام راه دیگه سهلتر حل کنین؟ چرا که میدانین به این استاد رفت و برگشت بسیار مشکل است.
که اگر فرزن استاد رفته نمیتونه از طریق مخابره، بسیاری کارها را ما تانستیم از طریق مخابره. البته خاطر اینه دو مشکل داره که کلمه بستر ذکر نیست، اما ماده 8 مقرره اضافه مریضی وزارت کار امور اجتماعی که اومده که مطابق از اون مکلفیت داریم که اجرا کنیم. ما خب مجبور هستیم که ایره پس مسترد کنیم که یک تصدیق از اینا را اون مکلمه بستر ذکر کنه. نیم ساعت فرق نمیکنه، نیم ساعت اینا در اتاق عاجل تصدیق میکنه که نیم ساعت در اتاق عاجل اینا بستر بودن. کار از اینا اینمی مکتوبه که ببره نمی کلافت داره میشه. اگر سر پست روان کنیم ممکن خود از یادم بره، همین روز کار خلاصه فردا پس بیا. اگر سر پست روان کنیم یک ما رو در بر میگیره.
خیر زما
خیر است میرم با این گپای رئیس صاحب رضایت دارم، اما فقط رئیس صاحب به من بگوید که اگر در تصدیق دکتر نیم ساعت نوشته شود درست است؟
نیم ساعت نوشته که هم
نیم ساعت بسته چه نیم ساعت هم بوله که چه نیم ساعت بستر و دی عجل به شعبه که بس کار خلاص کی
سمد بود رئیس صاحب خبر دیر.
ولی صاحب از راهنماییتان بسیار زیاد تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان برسانید، پس به این شماره با ما در تماس شوین 078-22-00-823. تا دیدار دیگر خداوند نگهدارتان.
من نواهسته دارم نزور دارم
من خانه اینجا باشنم ملادو کفتنم
ایش درد مادرم هست ای درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخورد.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهار شنبه در برنامه ساعت 3 و تکراران را به روز 5 شنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم وقت برنامه حقیقت چیست فرا رسیده و من سید فتح محمد بها شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در این هفته محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان مهمان ماست. از آقای سیاس در مورد آمادگی های این اداره برای کمک به مردمان نیازمند در زمستان امسال پرسش های را مطرح میکنیم. خب سیاس صاحب تشکر از اینکه مهمان برنامه ما شدین. همساله در جریان زمستان مردم برخی از مناطق کشور با مشکلات روبرو میشن، امسال چی تدابیر در زمینه روی دست گرفته شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از دعوت شما. متجریان هستیم که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث یک اداره هماهنگ کننده است در بخش کاهش خطرات حوادث و در بخش پاسخگویی به حوادث. به خاطر پاسخگویی به حوادث زمستانی سال پیش روی با استفاده از جلسات متعددی که هم در سطح دارالانشای کمیته داشتیم و هم از طریق کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث، تمام کسایی که به ارتباط حوادث کار میکنن، یعنی تمام نهادهای دولتی غیر دولتی و انجوها اعضای یو این که اینا به شکل از اشکال برای فعالیت‌های حوادثی دارن در افغانستان، ای شامل برنامه حوادث زمستانی شدن و برنامه حوادث زمستانی به خاطر پاسخگویی مناسب ساخته شد و در اختیار تمام اعضای کمیته قرار داده شد. چند موضوع بسیار مهم در اینجا وجود دارد. یک موضوع مهم بازنگه داشتن راه های مواصلاتی است در فصل زمستان و ای شامل دو بخش است. راه های مواصلاتی که مرکز افغانستان با ولایات افغانستان وصل میکنه و ولایات افغانستان به ولسوالی ها وصل میکنه که در قبال این موضوع وزارت محترم فواید عامه اینا نظر به پلان و پالیسی اداره ملی مبارزه با حوادث مسئولیت دارن و
یعنی تنها وزارت فواید عامه در این بخش مسئولیت داره که را بازنگاه بکنن؟
به خاطر بازنگه داشتن و پاککاری راه های مواصلاتی به مو شکلی که تشریح شد، چی این راه ها، معبر ها، کتل ها و نقاط برفگیر در برداره که این از طریق ماشینری وزارت فواید عامه و از طریق قراردادی هایی که با سکتور خصوصی انجام دادن و از طریق قراردادی هایی که با محلات انجام دادن در این سه بخش اینا فعالیت میکنن و این پاککاری صورت میگیره و بازنگه داشتن راه های مواصلاتی را اینا داره.
اما در جریان هر سال ما شاهد بودیم که بسیاری از راه‌های مناطق دوردست یا صعب العبور مسدود میشه در جریان زمستان و در چند سال تلفات را هم در پی داشته. چرا اقدامات پیشگیرانه را اینا روی دست نمیگیرند؟
قبل از اینکه سر سوال شما بحث بکنیم، با ادامه گپا خدمت شما و شنوندهای محترم عرض بکنیم که راه‌های درجه سوم که راه‌های ولسوالی‌ها را به قریه‌جات کشور وصل میکنه و قریه‌جات به ولسوالی‌ها وصل میکنه میکنه پاککاری و بازنگه داشتن ایراها مربوط میشه به وزارت محترم انکشاف دهات و اینا از طریق شوراهای ولسوالی و شوراهای محل اقدام کردن و این قراردادها صورت گرفته و از این آیه ما انشاءالله کدام تشویش خاصی نداریم. سوالی را که شما مطرح کردین، ببینیم که افغانستان یک کشور کوهستانی هست و زمستان سرد داره و در فصل زمستان بخصوص در بعضی سالها ریزش سنگین برف سبب مسدود شدن راه‌های مواصلاتی میشه. اما این را فراموش نکنیم که وقتی برفباری شروع میشه تا زمانی که برفباری ختم نشه در جریان برفباری پاککاری هم معنا نداره. بنابراین اینمی ریزش برف سنگین احتمالا سبب بندش راه ها موقتا بشه که واقعا همه ساله این نگرانی برای هموطنهای عزیز ما هست.
سوال در اینجاست که بعضی مناطق قبلا شاید شناسایی شد و که اینی مناطق بیشتر معرض به خطر است یا در جریان زمستان در جریان برفباری با مشکل مواجه میشه. برای این مناطق چرا تو مثال شما در نظر ندارین که وسایل و متجهیزاتی که لازم است پیش از پیش در منطقه باید آماده باشه؟
این دقیق است. تمام نقاط برفگیر این شناسایی شده. وقتی ما میگیم قرارداد صورت میگیره معنای گپ است که نقاط شناسایی شده که قرارداد صورت میگیره.
بله،
نقاط شناسایی شده، قرارداد صورت میگیره، یک مقدار پول به خاطر این قراردادها انتقال میکنه. بعد این قراردادها مکلفیت چونی است که در طول دوران زمستان که چندین برف سنگین مگر حتی پی در پی میآیه اینا مسئولیت و مکلفیت است.
بله،
که باید راه را باز نگاه
بکنید. شما گفتین که اداره هماهنگ کننده هستین و دیگه ادارات کار عملا تطبیق میکنن در جایی که لازم است. چقدر شما راضی هستین از این هماهنگی ام ادارات که با شما باید همکاری بکنن؟
اگر ما از سالهای اولی که ما خودم شخصا به اداره آمادگی مبارزه با حوادث آمدیم تا به امروز فعالیت های انجام شده را در نظر بگیریم، طبعا ما با موفقیت های بالای دست یافتیم. به گونه مثال زمستان سال گذشته اگرچه زمستان بسیار سرد نبود اما مشکل آفرین هم نبود، یعنی هر موقعی که برفباری صورت گرفته بسیار به سرعت اقدامات صورت گرفته و حتی موتورایی که در مسیل کوترها اینا با مشکل مواجه شدن با سرعت فعالیت ها انجام شده که اینا دوباره نجات داده.
اما انتقاد های وجود داره که با سرعت کار انجام نشده و چند پیش در مجموع کمیته حالات اضطرار که ولی سجله خواسته بود وکیلا انتقاد داشتن که با سرعت درست کار نمیش، آمادگی ها لازم نیست.
خب اگر ما موضوع انتقاد در نظر بگیریم، واقعا موضوع انتقاد موضوعی هست که شما میدانین وقتی کسی به خاطر کار اقدام کنه طبعا انتقادهایی را به دنبالش می باشه و این انتقادها بسیار موجه نیست. شاید مشکلاتی در محیط وجود داشته باشه که بنابر عوامل مختلف به اون مشکلات رسیدگی صورت نگرفته باشه، اما این مشکلات شاید بسیار جزئی بوده باشه یا در برابر حوادث متعددی که در این کشور به خصوص در زمستان سرد به وقوع می‌پیونده قابل ملاحظه نباشه، اما او را هم شاید یک تعداد بدید انتقاد ببینن و بگن که در این منطقه چرا کار نشد.
یعنی امسال کدام مشکل نخواد پیش آمد جدی؟
ما امیدوار هستیم که کدام مشکل خاصی پیش نیاید. اگر زمستان بسیار سرد و برفباری های بسیار سنگینی صورت نگیره با آن هم آمادگی ها.
بله، خب روند رساندن کمک ها را شما آغاز کردین، یعنی مواد که لازم است در بعضی ولایات که باید اونجا ذخیره باشه.
بله، ما در حدود 18 تا 20 ولایتی که بیشتر آسیب پذیر است در سطح ولایات یک مقدار مواد غذایی را انتقال دادیم و همین فعلا هم یک مقدار مواد غذایی در حالت انتقال است. به گونه مثال ما حدود 3000 متریک تن مواد غذایی را به ولایت نورستان در نظر گرفتیم که یک ولایت بسیار صعب العبور است و یک مقدار مواد انتقال شده و ما امیدوار هستیم که طی چند هفته آینده این مواد به شکل مکملش انتقال شود. و این شکل در ولایت غور ما یک مقدار مواد از قبل ذخیره داشتیم و ولایت غور بر علاوه که یک ولایت کوهستانی هست و مشکلات زمستانی را دارد، در پهلوی از اینا با مشکلات
بله. پیش از اینکه شما ادامه بدین میشه بگین این ولایتی که بسیار زیاد معرض به خطر در جریان زمستان کدام ولایت کدام مناطق است؟
طبعا ولایات مرکزی و شمول پکتیا، پکتیکا، کنر، خوست، نورستان، بدخشان، پنجشیر، بامیان، دایکندی، غور، بادغیس، فرا، این ولایات است که بیشتر آسیب پذیر هستند و یک موضوع بسیار مهمی است که تمام ولایات افغانستان اگر به شکل نسبی بگوییم در معرض آفات طبیعی قرار دارند. یک تعدادش از حوادث سرد بسیار با مشکل مواجه میشن، یک تعداد زواد سیلاب ها با مشکل مواجه میشن، یک تعداد حوادث گرمی با مشکل مواجه میشن. یعنی در مجموع تمام ولایات افغانستان حوادث فصلی
بله. پس شما آمادگی هایتان ندارین این مواد میرسایند به جایی که مروز به خطر است؟
ما در اون حدی که در اول به شما ذکر کردیم که اداره مبارزه با حوادث یک اداره هماهنگ کننده است و در جریانی که ما هماهنگ کننده هستیم تمام پالیسی هایی را که به ارتباط کاهش خطرات حوادث و ارتباط پاسخگویی به حوادث طرح شده ای را ما تعقیب میکنیم و
بله. موادی که در نظر گرفته شده که رسانده شود در مناطقی که ممکن اونجا با مشکلات روبرو شوند در جریان زمستان، کدام مواد است و کدام منابع شماری را به دست میارید؟
ما یک مقدار مواد غذایی گندم را اختیار داریم که از طریق وزارت زراعت انتقالاتش صورت بگیره و یک مقدار مواد غذایی شامل چهار قلم که گندم، روغن، نسک یا دال و نمک است از طریق مؤسسه خواربار جهان WFP ای را در اختیار داریم و این دو نهاد است که بیشترین مواد غذایی را در تمام ولایات افغانستان، در ولسوالی های افغانستان و در جاهایی که نیازمند مواد غذایی باشند این دو نهاد یا این دو سکتور این مواد را میرسانند و از این نقطه نظر ما تعهدی داریم.
به اساس گزارش ها در جریان 5 ماه امسال بیش از 300 تن در بخش های مختلف کشور در اثر رویدادهای طبیعی جانهایشان از دست دادند. با خانواده های قربانی هم شما کمک های را انجام دادین؟
بله، در پهلویی که مواد غذایی و مواد غیر غذایی، وسایل بهداشتی اینا در نظر گرفته شده، سرپناه موقت یا توزیع خیمه و اینا صورت گرفته، برای هر فامیل متضرر مبلغ 15000 افغانی هم وجوه نقدی در برای هر کسی که در هر ولایت و ولسوالی و قریه که اینا از نقطه نظر حوادث طبیعی آسیب دیدن برای از اینا پول توزیع شده و برای هر فامیل شهید که از اثر حوادث طبیعی شهید شده 50000 افغانی هم تا نظر
بله. در سالهای گذشته خصوصا پارسال فکر میکنم که مشکلات بیشتر در جریان زمستان زیاد شد. برخی از مردم در قاطع می آسیب پذیر تا مجبور به خوردن علف شدند. چی اطمینان میتونید که مثال کار تکرار نشه و مردم مسئول میباشند؟
البته در اینجا دو موضوع باید تفکیک شود از هم، یکی موضوع فقر است و یکی موضوع رسیدگی به حوادث طبیعی. از نقطه نظر مسائل فقر ما چون سرش کار را میکنیم
نه، سوالم اینجا مربوط به همین رویدادهای طبیعی است که رام
ما فکر نکنم به ارتباط حوادث طبیعی کسایی که آسیب دیده باشن و برشان مواد کمکی آنگونه ای که پیشتر ذکر شد نرسیده باشه ای بسیار نادر خواد بود و ما به خاطر نه.
در ولایت بدخشان مشکل جدی به وجود آمد، چندین روز اونجا نتونست که انمی نهادها خود برسانند، اونجا مردم بسیار با مشکلات مواجه شدند.
در همو قضایای سالهای گذشته برای تمام جاهایی که اینها از نقطه نظر حوادث طبیعی آسیب دیدن ما این امکانات رساندیم و ما فکر نکنم که هیچ کسی، البته کسایی که واقعا از حوادث طبیعی آسیب دیده باشند برایشون کمک صورت نگرفته باشند. طبعا وقتی که حادثه در یک محیط، چه محیط شهری باشد چه محیط دیهاتی باشد، به وقوع می‌پیونده، نظم از اون منطقه رخت می‌بنده و یک نوع بی‌نظمی ایجاد میشه. در این بی‌نظمی‌ها یک تعداد کسا می‌خواهند سوء استفاده بکنند. شاید برای اون کسایی که سوء استفاده را در نظر داشته باشند کمتر توجه شده باشه یا اونا نتونسته باشند با اون طرز فکری که داشتن از این امکانات استفاده بکنن، شاید شکایت هایی
بله. یک شکایت دیگه که این هم ما را مطرح شده از طرف هموطنان ما بوده که وقتی که یک منطقه از اثر حوادث طبیعی برش مشکل پیدا میشه اونجا کمک ها دیرهنگام میرسه، قسمی که لازم است عاجل صورت نمیگیره، به این خاطر چی پلان های شما دارین تا همین مشکل حل شود؟
ببینین این هم واقعا یک مشکل جدی هست، اما شما میدانین وقتی یک حادثه با وقوع میپیونده اول یک تیم با عنوان تیم جستجو و نجات خود را سوها میرسانند. در اینجا در قدم اول کسایی که بیشتر آسیب دیدن زخمی ها شهدا از منطقه کشیده میشن به جاهای امن انتقال میشن، زخمی ها باید تداوی شود که یک دکتر ها پشت سری ازی هست.
این تیم مربوطه می شماست که هماهنگ میسازین؟
سری هم بحث میکنیم. طبعا این مجموعا 72 ساعت حد اقل نیاز است که تمام کمک های اولیه‌ای که ضرورت هست برای کسایی که آسیب می‌بینند برسه، حادثه تحت کنترل بیایه و کسایی که آسیب دیدن به محلات امن انتقال بکنن، برایشان کمک های ابتدایی یا اولی صورت بگیرن. بعد از اوست که با تشخیص نیازمندی ها که کی در کجا و چی چیز نیاز داره، این کمک ها باز برشان صورت میگیره. کسایی که خانه‌هایشون از دست دادن اینا توانده خانه‌های موقت یا سپنهای موقت که همون خیمه است جا با جا میشن، برشان خیمه توزیع میشه، فرش و ظرف توزیع میشه، مواد غذایی مواد غیر غذایی توزیع میشه برای بهداشتشان. در اونجا اگر تعداد زیاد باشد یک کلینیک ثابت ایجاد میشه، این کلینیک مجهز میشه با دوا و مواد اولیه و سایر خدماتی که اینا نیاز دارن و تدریج برشان صورت میگیره.
اما فکر نمیکنید تا اینکه تشخیص و وقت زیاد در بر میگیره مردم شاید تلف شوند، برشان آسیب بیشتر برسه؟
من خدمت شما عرض کردم که در قدم اول یک تیمی به نام تیم جستجو و نجات با محل حادثه میرسه. در اونجا تمام نیازمندی ها به سرعت تشخیص میشن. نیازمندی های اولیه مریض است باید تداوی شوه، زخمی است باید تداوی شوه، اگر کسی در زیر آوار مانده باید نجات داده شوه، اگر کسایی که بیخانه هستن اینا باید با محلات که امن انتقال شوند، آب یا آشامیدنی سیی برشون تهیه شوه، غذای گرم برشون تهیه شوه. این مسائل بله. در قدم اول بله. در نظر گرفته میشه و اون تیم با خودش داره
بله. خب تماسایی که ما از برخی از باشنده های ولسوالی اشکاشم بدخشان داشتیم، این ولسوالی امسال شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بود، اما آنها میگن که تا به حال برای آسیب دیده ها کمک صورت نگرفته. مشکل در کجا بوده؟
من معتقد به ایستم که اشکاشم در سطح ولایت بدخشان تا جایی که من شناخت دارم یگانه ولسوالی خود بود که کمترین آسیب طبیعی را به خصوص از نوع سیلاب ها داشته باشه. یک حادثه بسیار کوچک با وقوع پیوست که اونجا به سرعت تحت کوشش در آورده شد و یک موضوع بسیار مهم خدمت شما عرض بکنم، اویی که در ولسوالی های سرحدی ولایت بدخشان پهلویی که فعالیت های دولت در اونجا بسیار خوب به سرعت میرسه، یک مؤسسه به نام مؤسسه فوکس بیشترین کارهایی را که اداره آمادگی مبارزه با حوادث میکنه از نقطه نظر فعالیت های خدمات اجتماعی از طریق مؤسسه فوکس میکنه.
بله.
بعد وقتی این مؤسسه بنابر آسیب پذیری مناطق ارزیابی میکنه و کمک های را برشان میرسانه، نظر مردمی هست که خیلی دولت چی کاری کرده. ما در اول با شما گفتم که اداره مبارزه با حوادث یک اداره هماهنگ کننده هست و ما چی از طریق مؤسسات، چی از طریق اعضای یو این، چی از طریق انجوها و چی از طریق امکانات دولت در هر جایی تشخیص بدیم که از کدام طریق ما زودتر میتونیم هموطنهای ما را که آسیب میبینن اونا را کمک بکنیم، از اون امکانات استفاده میکنیم که یکی از جمله مواردی مهم استفاده از امکانات فوکس در ولسوالی.
بله. خب در لحظات اخیر برنامه قرار داریم، شما چی اطمینان میتونید برای مردم که امسال بیشتر تلاش میشه به خاطر اینکه در جریان زمستان راه‌های مواصلاتی مسدود نشه و مردم آسیب نبینن؟
از نقطه نظر کار مبارزه با حوادث، مردم و دولت هر دویشان باید مشترک. یک سلسله فعالیت‌هایی هست که باید مردم انجام بده و یک سلسله فعالیت‌هایی هست که باید دولت انجام بده. در قسمت بازنگه داشتن راه‌های مواصلاتی، پاکاری راه‌ها، ما به هموطنان عزیزم اطمینان می‌دهیم که تا او جایی که مقدور است دولت و امکانات دولتی در اختیارشون و در خدمتشون. اما نباید فراموش بکنیم که بیشترین زحمات هم خود مردم به خاطر حفظ جانشون باید بکنیم. مثلا تهیه یک مقدار مواد غذایی، مواد غیر غذایی، مواد سوخت، علوفه برای حیوانات. این موقعی هست که هنوز اونایی
یعنی مردم خودشون آمادگی داشته باشن
و باید خودشون هم یک مقدار زحمت بکشن و این آمادگی را داشته باشن. بله
بله، تشکر میکنیم از محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان که مهمان ما شدن.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.